الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، اول آبان 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر الامین، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر پنج صورت رو مطرح می‌فرمایند که دربارش بحث کنند. می‌فرماید متعلق تکلیف گاهی اوقات صرف الوجود هست، یعنی طبیعت بدون هیچ معونه زائده. گاهی اوقات اول الوجود هست، گاهی اوقات وجود به نحوه استقراقی هست، وجودات متعدد، گاهی اوقات مجموع وجودات هست، صورت چهارم. و صورت پنجم گاهی اوقات متعلق تکلیف چیزی هست که اون عمل خارجی محصلش هست، محصل از اون عمل خارجی هست. خب این پنج صورت رو ایشون مطرح میکنن و در مورد احکامشون صحبت میکنن. حالا ما به احکامش فعلا کار نداریم، اصلا بین صورت اول و صورت دوم میخوایم ببینیم فرقی تصویر داره، اصلا بین اینا فرق مصور هست و فرق مصور نیست. برای اینکه من مطلب روشن بشه، یه نکته ای رو که شهید صدر اینجا مطرح کرده بودن و ما طرحش نکرده بودیم، به نظرم یه بار دیگه طرح کنیم مناسبه. شهید صدر توی صورت اول خب این نکته رو متعرض شدن که بین امر و نهی دو تا فرق وجود داره. یه فرق اینه که امر واحد، اگر امر به صرف الوجود تعلق بگیره، صرف الوجود با یک فرد ایجاد میشه، با انعدام جمعی افراد معدوم میشه. یه بحث دیگه این که ظاهر امر اینه که متعلقش یک فرد صرف الوجوده، ولی ظاهر نهی اینه که متعلقش متعدده، به عدد افراد منحل میشه. این دوتا بحث دوتا بحث جداگونه است و نباید با هم دیگه این دوتا بحث رو خلط کرد. در مورد این بحث دوم که چرا ظاهر نهی انحلالیت هست، ایشون اینجوری بیان دارن، میگن اگر امر نهی انحلالی نباشه، یعنی مفسده‌ای باید ما داشته باشیم، مفسده واحدی داشته باشیم. اگر انحلالی باشه یعنی مفسده ها متعدده دیگه، به عدد افراد مفسده متعدد میشه. بر فرضی که نهی انحلالی نباشه، باید مفسده واحد داشته باشه. این مفسده واحد یا متعلق به صرف الوجود، یعنی عرض کنم خدمت شما یعنی متعلق به تعبیر ایشون عرض کنم خدمت شما اینه، این تعبیرشو بخواستم بیارم بهتر بود. حالا اگر مباحث الاصول رو اگر جلد سوم شو برام بیارید، این تعبیر رو جلد سوم از قسم ثانی را اگر بیارید، عرض کنم خدمت شما. ایشون می‌فرمایند که اگر مفسده واحد باشه، این مفسده واحد یا متعلق به احد الوجودات علی سبیل البدل هست یا متعلق به مجموع الوجودات هست. اگر متعلق به احد الوجودات باشه علی سبیل البدل، این احد الوجودات با اول الوجود محقق میشه. وقتی با اول الوجودات تعلق گرفته، دیگه نباید نهی به طبیعت تعلق بگیره، نهی باید به اول الوجودات تعلق بگیره. بنابراین ظهور نهی در این که به طبیعت تعلق گرفته اقتضا میکنه که این شکل مراد نباشه. اگر مبغوظ ما مجموع من حیث المجموع باشه، مجموع وجودات، باید نهی به آخر وجود تعلق بگیره، چون جزء اخیر علت تامه، جزء اخیر تحقق این مجموع من حیث المجموع آخرین فرد هست. بنابراین نباید نهی به طبیعت تعلق بگیره، باید به وجود آخر تعلق بگیره. بنابراین این ازش استفاده میشه که حکم به طبیعت تعلق گرفته، حکم به نحو انحلالی هست و متعدد هست به تعدد افراد. خب این بیانی هست که شهید سعد دارم. اینجا آقای حائری تو حاشیه اشکالاتی دارند و امثال اینها. من حالا به اشکالاتشون نمیخوام بپردازم، اصل این نگاهی که ایشون به طبیعت دارن رو میخوام از این استدلال استنتاج کنم. ایشون طبیعت رو، تصوری که از طبیعت دارن، میگن که طبیعت لابشر، طبیعتی که بدون هیچ قید و شرطی داشته باشه، این طبیعت بدون قید و شرط یک ابهامی در نگاه ایشون هست که این طبیعت بدون قید و شرط با اولین وجود تحقق پیدا میکنه. بس اینه، این با اولین وجود، با وجود دوم تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه، با وجود سوم تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه. اگر این طبیعت با همه وجودات تحقق پیدا میکنه، هیچ قیدی نداشته باشه، نباید با یک فرد امتصال بشه. این طبیعت محققش هم فرد اوله، هم فرد دومه، هم فرد سومه، هم فرد چهارمه. اینی که ما میخواییم بگیم طبیعت محققش یک فرده، به خاطر این است که ما یه چیزی زائد بر اصل طبیعت ملاحظه کردیم. اگر طبیعت، ببینید، سلام علیکم، طبیعت ذاتش رو ملاحظه کنیم، این طبیعت دست شوند، این طبیعت میتواند به این وجود وحدانی طبیعت رو ملاحظه کنیم، طبیعتی که به یک وجود ملاحظه میشود، یا این طبیعتی که به تعدد افراد وجود دارد، این دوتا ملاحظه هر دوشون ملاحظه هست خارج از ذات طبیعت. و اگر ذات طبیعت رو ما هیچ ملاحظه زمینه نکنیم، نمیتوانیم بگیم آیا با وجود اول تحقق پیدا میکند یا با وجود اول تحقق پیدا نمیکند. این طبیعت رو، یه طبیعتی که متکثر الوجود هست ملاحظه کردید یا واحد الوجود هست ملاحظه کردید؟ این تصویری که اینجا شهید سعد دارن به نظر من یک تصویر مبهمیه. یعنی اینکه ابتدا طبیعت رو که ملاحظه میکنن، میگن این طبیعت به نحو صرف الوجود هست، بلا ای معونت زائده، با اولین وجود تحقق پیدا میکنه. همینی که بلا معونت زائده، اگر با اولین وجود تحقق پیدا میکنه، قهرن وجود دوم و سوم و چهارم و پنجم، اون محققه، اون طبیعت بدون هیچ معونه زائده ای نیست. پس چطور شد در نواهی همین طبیعت رو شما میگید فرد دوم و سوم و چهارم هم اینها محقق اون طبیعت هستن؟ بنابراین به نحو انحلالی باید تصور کرد. این دوتا با هم دیگه قابل جمع نیستن. از یه طرف در باب اوامر شما امر رو میگید با یک فرد محقق میشود، در باب نواهی میگید نهی، اگر به طبیعت بدون هیچ قید و شرطی بخوره، باید همه افراد طبیعت محقق بشه، یعنی همه افراد ترک محقق بشه تا نهی. هر فرد اولش، فرد دومش، فرد سومش، فرد چهارمش، همه اینها مبغوض هستند و همه اینها معنون طبیعت بلا قید و شرط هستند. اگر در باب نواهی فرد دوم و سوم معنون طبیعت منهی هستند، طبیعتی که بلا قید و شرط هست، چه در باب عوامل چنین نیست؟ نکته اصلیش این هست که طبیعت بدون قید و شرط نه صرف الوجود است نه مطلق الوجود. هم ملاحظه طبیعت به عنوان صرف الوجودی یک ملاحظه زائد بر اصل طبیعت است، هم ملاحظه طبیعت به نحو مطلق الوجودی این ملاحظه زائده. خب حالا که چنین شد، این که طبیعت رو صرف الوجود ملاحظه میکنیم یعنی چی؟ یعنی طبیعت رو به گونه ملاحظه میکنیم که اون عدم مطلق رو بشکنه. حالا این یه نکته دیگر زمینه بکنم، ما طبیعت رو گاهی اوقات به نحو فرد مردد ملاحظه میکنیم. فرد مردد یعنی این که ممکنه فرد اول باشه، فرد دوم باشه، فرد سوم باشه، فرد چهارم باشه. این یک نوع ملاحظه از فرد مردد، فردی که هیچکون تعینی نداره. مثلا در بحثی که من میگم جا رجلون، جا رجلون هزار تا انسان هست، ممکنه زید باشه، عمرو باشه، بک باشه، خالد باشه، این مشخص نیست که کدوم یک از اینها هست. حالا این که میگیم شما طبیعت رو موجود کن، مرادتون چیه؟ مرادتون اینه که طبیعت علالبدل رو محقق کن، یعنی طبیعتی که تعین نداره. خب تعین نداره، ممکنه این زید باشه، عمرو باشه، فرد اول باشه، فرد دوم باشه، فرد سوم باشه. این طبیعت لا معین، این طبیعت با فرد اول محقق نمیشه، چون لامعینه. چون گفتید طبیعت یکی از افراد طبیعت، یکی از افراد طبیعت، فرد دوم یکی از افراد طبیعت هست، فرد سوم یکی از افراد طبیعت هست، فرد آخر هم یکی از افراد طبیعت هست. پس این که ما میگیم مطلوب من فرد علل بدله، نه، اینم باید بیشتر بگیم. اولین فرد علل بدل باید بگیم تا فقط بر اول چیز بشه، منطبق بشه. اگر صرف الوجود رو، یعنی آن چیزی که به وسیله او نقض عدم حاصل شده و قبل از او نقض عدم نبوده است، خب اون اولین وجود است، به این معنا نقض عدمه، ناقض عدمه. البته به یه معنای دیگه ناقض عدم وقتی ده فرد ولو در طول زمان حاصل بشن، اینی که این طبیعه. حالا من این ناقض عدم رو هم دو جور میتونیم متصویر کنیم. ناقض عدم رو دو جور ببینید، اگر یه فردی الان از طبیعت موجود شد، بعد یه فرد دیگه موجود شد، بعد فرد سوم موجود شد، بعد فرد چهارم موجود شد، خب الان چهار فرد از طبیعت اینجا موجوده، بنابراین سلب کلی طبیعت تحقق ندارد، درست؟ اگر این سلب کلی طبیعت که تحقق ندارد بخواد نه تحقق پیدا کنه، اون نفر اول بره کافیه؟ کافی که نیست، نفر دوم باید بره، نفر سوم باید بره، نفر چهارمی هم که موجود شده باید بره. پس آن چیزی که دقائن استمرار نقض العدم به او وابسته است، همه وجوداته، همه وجوداته. پس اگر مراد ما از ناقض عدم، ولو ناقض عدم بقائن باشه، ناقض عدم، اون فرد چهارم هم در ناقضیت عدم دخالت داره، کما این که فرد اول هم در ناقضیت عدم دخالت داره. پس اینی که ما میدانیم در مثلا سله، اولین فرد صلات مطلوب شارع هست دیگه، یعنی مطلوب وجوبی و الزامی شارع هست. فرد دوم و سوم و چهارم و دهم اینها مطلوب نیست. اینا به چه معناست؟ معناش اینه که اگر ما تعبیر میکنیم ناقض عدم، یعنی آن چیزی که حدوثاً ناقض عدم با اون تحقق پیدا کرده، این چیزی نیست که اول وجود دیگه، با اول وجود فرقی نداره که،
یعنی این باقی بمونه خودش، وجود خودش از بین نره. خب فرد دوم بقا متوقف بر فرد دوم نیست که.
بله بله، فرد اول، نه فرد اول که ما میخواییم بگیم، نه اینکه بعدش هم حتی فرد دوم بیاد. فرد اول یعنی اون اولین وجودی که در اول، آخه گاهی قاد اول شما میگید، یعنی در جایی که متعدد فرض کردید میگید خب این اولیه، اون دومی، این سومی. اینو نمیخواییم بگیم حتما دومی، سومی، چهارمی هم حتما آمده باشد. ما خدا رو که میگیم واحده، نه اینکه متعدد خدا رو فرض کردیم، ما میخواییم بگیم اولین فردی که از این وجود هست. بحث اینه که اولین فرد وجود با اون طبیعت صرفه‌ای که اینجا داریم چه فرقی نداره، همونه.
حدوث نقض عدم باشه،
ابن نداره، ولی ملاک به اون حدوثشه. یعنی بحث در این هست که چون بقاش ممکنه به چیز دیگه متعلق باشه، ممکنه اون حالا بقاش به این باشه یا به چیز دیگه باشه، دخالت نداره دیگه. پس بنابراین عرض من این هست که ما وقتی این طبیعت صرفهی که تصویر میشه ملاحظه بکنیم، میبینیم این طبیعت صرفه اولا طبیعت بلا ای معونت زائده نیست. یک، یه معونه زائده باید حتما اینجا اضافه بشه. اون معونه زائده هم نفس فرد علل بدل نیست، اونجا که شهید فرد فرمودن که فرد علل بدل با اولین شی محقق میشه، نه فرد علل بدل اولی محققش، دومی هم محققش، دومی هم محققشه. بنابراین چرا شما میگید که با اولی محقق میشه، دومی هم محقق فرد علل بدله؟ کما اینکه حالا این یکی نکته که بخوام بگم، چون بعدا تو بحث علم اجمالی ما میرسیم به این نکته که حقیقت علم اجمالی چیه، این تحلیلی که اینجا من وارد شدم دخالت داره در تحلیل حقیقت علم اجمالی که بعدا بهش خواهیم رسیم. بنابراین اولا طبیعت بلا ایه، این صرف الوجودی که ما تصویر میکنیم طبیعت بلا معونت زائده نیست، یه ملاحظه زائده میخواد. یک، اون ملاحظه زائدش هم فرد علل بدل نیست. اولین فردی که به وسیله او نقض عدم شده است، یا بفرمایید آن چیزی که حدوث نقض سلب کلی با او تحقق پیدا کرده است، نه اون چیزی که بقای نقض سلب کلی به او مسترده، که باز اونم پیموش. این چیزها رو، ملاحظات زائد رو ملاحظه بکنیم، چیزی نیست به اول الوجود، بهش فرقی با اول الوجود اینجا نداره. بنابراین این فرق گذاشتن بین این که یه چیزی داریم به نام صرف الوجود، یه چیزی داریم به نام اول الوجود، ناشی از این تصور هست که صرف الوجود رو طبیعت بلا قید زائد تصور شده. چون اول الوجود مشخصه که طبیعت ما قید زائد هست، یک قید اولیت توش تصویر شده. صرف الوجود رو طبیعت بلا قید زائد تصور شده. خب پشت طبیعت بلا قید زائد با اول الوجود طبیعت تفاوت داره. بنابراین به نظر میرسه که این دوتا اصلا هیچ فرقی با هم ندارن. یه جایی تو تعبیر آقای روحانی تو منطقه الاصول هم دیدم تعبیر میکنه طبیعت و صرفه و هیل مثلا مسمى به اول الوجود یا المحقق و اول الوجود، یه تعبیری داره که طبیعت صرف الوجود و طبیعت اینها یکی هستن و با هم دیگه فرقی ندارن.
شما که دوتا ملاحظه کردید که یعنی همون وجود علل بدل و اولین وجود
علل بدل کافی نیست اینجایی که
من برای
نه بحث
وجودش
برای وجوده نه نه صرف نه صرف علل بدل هم کافی نیست. وجود علل بدلی که اولین وجود باشه رو مطلوب ماست. این اگر وجود علل بدل به نحو علل بدلی مطلوب باشه، خب این یکی هست، دومی هست، سومی هست.
وجود علل یا نه
چی؟
همین صرف الوجود.
نه صرف الوجود علل بدل یه چیز دیگه.
وجود
علل بدل با صرف الوجودی که اینجا مراد ما هست منطبق نمیشه. ببینید حالا برای روشن شدن مطلب این مطلب رو بگم. ما در علم اجمالی در واقع یک نوع وجود علل بدل داریم، وجود علل بدلی که با اولین فردی که محقق می شود اون محقق نمیشه. ببینید حالا برای روشن شدن مطلب، من میدانم یا این ظرف نجس است یا این ظرف نجس است، درست؟ یکی از این دوتا نجس است. شهید فرد می فرمایند که آن چیزی که من علم داشت دارم بهش احد ماست، و اگر شما یکی از اینها رو بشورید اون چیزی که بهش علم داریم اون محقق شده است. اون یکی از این دوتا رو بشورید، در حالی که وجدانن مطلب چنین نیست. من اون چیزی که بهش علم دارم عهد همای تردیدیه، ممکنه این باشه ممکنه این باشه. برای اینکه مطمئن بشم اونی که بهش علم دارم حتما تحقق پیدا کرده، هر دو رو باید بشورم و الا یکی از اونها رو بشورم که با اولین وجود عهد ما تحقق پیدا میکنه، علم ندارم حتما اونی رو که به علم من به او تعلق گرفته اون شسته شده. علت اصلیش اینه، کلمه عهد ما دو جور ملاحظه داره. یه عهد ما به نحو تردیدی هست که حتی با تحقق خارجی هم از تردیدش خارج نمیشه. عهد مایی که این تحقق خارجی این عهد ما رو معین نمی کنه، ولی یه عهد مایی هست قبل از وجود نامعینه، با وجود معین میشه. علالبدن عهد مایی که میخوام بگم، این عهد ما با هر کدوم وجودی که اول تحقق پیدا کرد اون مستاوش هستن. این عهد ما همون عهد مایی که از اول وجوده، اون این چیزی هست که منهای وجود تعین نداره، ولی وقتی وجود پیدا کرد تعین پیدا میکنه. حالا من تو اون مثالی که گفتم، من میدانم یکی از این دوتا نجس هست، یکیشو که بشورم من نمیدونم اون نجس رو شستم یا نجس رو نشستم، شاید شسته باشم شاید نشسته باشم، هر دو رو هم بشورم نمیدونم با کدوم امتصال تحقق پیدا کرده. هر دورم بشورم این پیدا میکنم که حتما اونی رو که عهده ما بوده شسته شده، ولی باز هم تردید، بعد از امتصال هم تردید باقیه. تردید فقط مال قبل از امتصال نیست، بعد از امتصال هم تردیده. بس اینه، ما یه سری مفهوم علل بدلی داریم که این مفهوم علل بدل با تحقق خارجی از علل بدلیت به معین تبدیل میشه. اون چیه؟ اون همون اول وجوده. گاهی اوقات من به آب احتیاج دارم، به خوردن احتیاج دارم، به نوشیدن، این اولین نوشیدنی که انجام میدم نیاز من برطرف شده، نوشیدن دوم و سوم فرا نیاز من برطرف نمی کنه. نوشیدن که من اون چیزی که آتش منو فرو می نشاند اولین وجود نوشیدنه، نه به نحو علل بدل که نوشیدن اول و نوشیدن دوم. این علل بدل نیست، یعنی اگرم علل بدل تعبیر می کنیم به اعتبار قبل از ظرف تحققه که علل بدله، وقتی محقق شد معین میشه. بس اینه، ما صرف الوجود این وجود علل بدل رو که ملاحظه میکنیم، گاهی اوقات اون وجودی رو که تمام الهویتش بدلیته که حتی با تحقق خارجی هم از علل بدلیت خارج نمیشه.
آجا همین تردیده داره
چی؟
یعنی همون مثل تردیده میشه.
آره یه موقع این اگه این باشه، این با وجود اول حاصل نمیشه. ولی ما فرض اینه که صرف الوجود رو که میخواییم بگیم، یه صرف الوجودی تصویر میخواییم بکنیم که با وجود اول محقق بشه.
خدا همینجا هم که با وجود تعیین پیدا میکنیم، باز ممکنه دو جور تصور بشه. یعنی یه جور این که اون وجود اول ولی با وجود تعیین پیدا میکنه، ولی وجود اول درش خصوصیت داره.
نه حالا صف کنید. این دکتر توجه بفرمایید، ما مشخصات فردیه رو نمیخواییم بگیم دخالت داره ها. وجود اول به ما هوا وجود اون اول طبیعه، به طوری که اگر اون طبیعت بدون جمعی مشخصات فردیه میتوانست در خارج تحقق پیدا کند اون امتصال شده بود. این تصویر
یه مطور عبدالیت اینجا
هست. نه مرادم اینه که ما الان این شرب مایی که تحقق پیدا میکنه، این شرب ما یک طبیعت شرب ما باشون تحقق پیدا کرده، یه خصوصیات فردیه داره، زمان خاص، مکان خاص، حجم خاص آب، سردی و گرمی خاص آب و ویژگی هایی که این ویژگی ها رو ما اصلا بهش کار نداریم. اون چیزی که باش اصل طبیعت تحقق پیدا کرد، ولی یه ویژگی زایده بر اونی که اولین وجود طبیعته. هنوز قبل از او اولین وجود، یعنی قبل از او وجودی نبوده است. قبل از او وجودی نبوده است، اول وجود به این من، نه این که بعد از او وجودی آمده است. وجودی که لم یسبق وجودان، وجودی که لم، این ملاحظه رو باید بکنیم. اگر این ملاحظه رو با طبیعت اضافه نکنیم، این محققش نیست. پس بنابراین این صرف الوجودی که ما ملاحظه میکنیم، این صرف الوجود دقیقا باید همون ملاحظه اول وجود به زمینه بشه تا با اولین وجود محقق بشه، و الا اگر هیچ ملاحظه ای نشه، طبیعت بلا ای معونت زائد، اون چرا با این فرد دومی، سومی، چهارمی، دهمی نباشه؟ چون اون صرف الوجود نسبتش به تمام اینها علی‌السبیل است. و این که اون طبیعت حاکی از یک فرد است یا حاکی از جمعی افراد است، در محکیش تعدد رو لحاظ کردیم یا لحاظ نکردیم، نسبت به این هم ابهام داره. ما باید این طبیعت رو اولا بگیم متعلقش، یعنی طبیعت رو به گونه ملاحظه کنیم که اشاره به یک فرد داشته باشه، نه اشاره به افراد متعدد. وحدت المحکی یک، این محکی که بهش اشاره داره معینم نباشه، غیر معین باشه، و با اولین وجود هم معین بشود، تعینش به نحوی، عدم تعینش به نحوی نباشه که با این چیزی نیست جز همون اول وجود.
یه وقت اول وجودات قبل از امتصال لحاظ میکنید، یه وقت بعد از امتصال بگید این شد اول وجودات، یعنی تعینش یه وقت قبل از امتصاله یا بعد از امتصاله؟
یعنی ما در واقع اون چیز رو ملاحظه میکنیم، میگیم آن چیزی که قبل از او لم یسبقه وجودون، تو این رو بر من بیار، این ملاک من رو، مصدر من رو چیز میکنه. حالا اینو قبل ملاحظه کنیم یا بعد ملاحظه کنیم؟
یعنی تعیونش بعد از وجودش لازم؟
نه نه، تعیونش بعد از وجوده. خب. ولی میگم چه زمانی ملحوظ
فرق.
ملحوظ این اول الوجود هست که با تحقق خارجی تعیون پیدا میکنه. این شیء معین رو شما قبل ملاحظه کنید، ملاحظتون قبل باشه یا ملاحظش بعد باشه فرق نداره، ملحوظ یکیه. ملحوظ این شیعی هست که به وجود متعین می شود یا متعین شده است، اون فرق نداره. یعنی ببینید، ما یه وجودی طبیعت داره که این وجود قبل از این که من محققش کنم تعین نداشته در عالم ذهن، وقتی تصورش میکنم تحقیق خارجی نمیبخشنش، هنوز تعین نداره، ولی بعد از این که موجودش کردم معین شده. خب این شیعی که تعین خاص پیدا میکند به وجود، این شیعی رو که اول الوجود است، این اول الوجود، البته ببینید بعد از وجود که ما میبینیم خصوصیات فردی هم هست، چیزهای دیگه هم میتونیم بعد از وجود ملاحظه کنیم، ولی اون حیثیت اول الوجودیش، این حیثیت اول الوجودیش چه قبل از تحقق باشه، چه بعد از چه قبل از تحقق بهش نگاه کنیم، ملاحظه ما نه ملحوظ، ملاحظه ما چه قبل از وجود باشه چه ملاحظه ما بعد از وجود باشه، این تغییر رو نمی کنه. یه چیز رو در نگاه میکنیم و اونم اول وجود. به نظر میرسه که هیچ فرقی بین این صرف الوجوده که اینجا ما میخواییم ملاحظه کنیم با اول وجود هیچ فرقی نداره. اینه که این تفکیک معمول آقایون هم اصلا این رو ندارن. این تعبیری هست که به نظرم آغازی ها تو کلامشون دیدم، الان آغازی ها تو کلامشون این تفکیک هست و آقای صدر هم از ایشون ظاهرن گرفتن، ولی آقایون دیگه این تفکیک بین صرف الوجود و وجود اول و امثال اینها رو، صرف الوجود رو، این ماهیت مبهمه. بحث من این است که اگر این ماهیت مبهم باشه، حتی ابهامی که به تحقق هم نخواد ابهامش برطرف بشه، این معنا نداره که با اولین وجود امتصالش تحقق پیدا کنه. این که اینه که میگید ماهیتی هست که به وجود تحقق پیدا میکنه، یعنی اول وجود دیگه، غیر از اول وجود چیزی نیست که. اینه که عرض کنم به نظر میرسه این دوتا مطلب هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. خب حالا بیاییم به حکم مسئله بپردازیم. اینجا یه تعبیری تو کلام آقای هاشمی هست، من میخوام فقط، ما قبلا این مطلب رو یه توضیحی در موردش دادیم که ملاک، عرض کنم خدمت شما، انحلالی بودن چیز، شغولی بودن و بدیلی بودن ملاک نیست. جایی که انحلالی باشه تکلیف، اون ذات تکلیف در مقام تعلق تکلیف انحلالی باشه، اونجا برائت جاری میشه. جایی که در مقام تعلق تکلیف انحلالی نباشه، اونجا برائت جاری نمیشه. آیست خب این تعبیر رو به این شکل نپذیرفته بودن که کلام محبوب آخوند بود، فرموده بودن که بحث سر شمولیت و بدلیت هست و بعد گفته بودن چون رابطه اصلی این هست که جایی که شک در سعه دایره محرکیت مولوی باشه مجرای براعت، جایی که در سعه دایره محرکیت مولوی شک درشته باشیم مجرای اشتغاله، که ما عرض میکردیم این تطبیقش بر اون رابطه ای کهشون میگه این تطبیق تطبیق درستی نیست. حالا یه تعبیری اینجا داره ایشون در اون قسم اول رو که طبیعت ذات طبیعت بلاعی معونت متعلق و حکم هست، ایشون میگه که اینجا اگر ذات طبیعت متعلق طبیعت و حکم باشه، در عوامر مجرای اشتغاله، در نواهی مجرای براعته. بعد تعبیرش این هست که و انما الذي نشير اليه هنا هو ان، میگه ما بحثش قبلا مفصل بحث کردیم و اینجا نمیخوایم بحث کنیم. انما الذي نشير اليه هنا هو ان الشك في انتباق، ایشون میگه دو تا فرق بین امر و نهی وجود داره که اشاره کردم. یه فرق این است که امر وقتی واحد باشه با یه وجود محقق میشه، با انعدام همه وجودا معدوم میشه. یک نکته. فرق دوم این که ظهور امر در یک تکلیف واحده، ولی نه ظهورش در انحلالیته. و انما الذي نشير اليه هنا هو ان الشك في انتباق متعلق النهي باللحاظ كل من الفرقين مجرى للبراءه، فانه بعد ان كانت طبيعه عين الفرد و منطبقا عليه اصبح الشك في الشبهه التحريميه شكا في سعه دائره المحركيه المولويه. این طبیعت بعد از این تعبیر تو کلام آقای حائری نیست، تو تدارات آقای حائری بعدن کانت طبیعه این رو فرد نیمده، این رو توضیح این چنینی نه، ولی اینجا این تعبیر رو آوردن بعدن کانت طبیعه این الفرد. خب بحث من این هست این طبیعت این فردی و منطبقانه یعنی چی؟ اولا مراد از این طبیعت چه طبیعتیه که این فرده؟ طبیعت به نحوه صرف الوجودی این فرده، به نحوه مطلق وجودی اون فردی هم که طبیعت رو میگید منطبق علیه فرده، چی رو منطبق علیهش قرار دادید؟ این عبارت خب ابهام خیلی عجیبی داره که طبیعت عین الفرده یعنی چی منطبق علیه. نکته مهمتری که میخوام عرض بکنم این چه فارقی بین امر و نهیه؟ اگر طبیعت، حالا فرض کنید مراد از طبیعت صرف الوجود طبیعته، فرد هم اولین فرد طبیعته، خب این طبیعت منطبق است بر اولین فردش، خب این اولین فرد محبوب باشه یا مبغوض باشه؟ محبوب باشه یا مبغوض باشه؟ میگید محبوب باشه شک در سعه دایرش نیست، سعی داره مبغوض باشه شک در سعی دایره شه. خب هر دوش بفهمه دیگه، چون محبوب باشه نمیدارم این فرد مشکوک اگر با این فرد مشکوک انجام بدم این صرف الوجود تحقق پیدا میکنه، اول الوجود مصداقش هست یا مصداقش نیست. مرغوزم باشه باز با این فرد مشکوک میخوام محقق کنم، اونم نمیدونم. یعنی اگر عرض کنم او رو ترک نکنم، او رو بیارم، او فرد مشکوک رو اگر بیارم نمیدارم این صرف الوجودی که محبوب است تحقق پیدا کرده است یا تحقق پیدا نکرده است. چه فرقی است بین این طبیعت عین فرد؟ این تعبیر ایشون در واقع اینجا میخواست فارض هاگاه و سر رو فرق بین شبهت الوجوبی و تحریمیه. چجوری سر رو فرق هست؟ سر فرق بین شبهت تحریمی و وجوبیه این طبیعت عین فرد هست. حالا یه مقداری بحث رو ادامهش رو فردا عرض میکنم. یه نکته ای رو اینجا میخوام عرض بکنم، اون اینه که بحث چیز رو هم ملاحظه بفرمایید، بحث آقای روحانی در منتقل الاصول. این بحث و ایشون مستقل شبه موضوعیه رو در اول جلد پنجم داره. تو اینجا یه مختصراتی به بحثایی نمیدونم صرف الوجود معناش چیه، نمیدونم اون بحثاش مدرسه اینو که اون بحثاش رو کردیم دیگه وارد اون بحثاش نمیشیم، ولی اینکه ضابطه جریان براءت در شبه موضوعی تحریمی چیه اون رو اول جلد پنجم بحث کرده. سه جهت ایشون بحث رو ترک کرد، جهت سومش مورد بحث واسه اون، بقیه بحثاش رو فعلا به اون کار نداریم. و سلام و علی سیدنا و نبینا محمد و آله.